کالا و خدمتی که تولید شد، بعد این کالا و خدمت از طرف خودش توزیع شد و از طرف دیگر ما به ازای پولیش بین عوامل تولید توزیع شد، حالا بحث دیگری پیش میاد که چگونه ما در این چه که توزیع شده تصرف بکنیم. مفهوم تصرف دو وجه داره، یکی چیزی که روی اون تصرف میشه که اصطلاحا ملک بهش میگن، و افراز و احراز اون ملک که میشود تملک و لذا بحثش میشود مالکیت، و دوم نوع تصرف است، انواع و اقسامی که ما میتوانیم در یک شیء تصرف کنیم. قسمت اول این بحث رو انشاءالله به یاری خدا امروز ما رو صحبت میکنیم و اون مبحث مالکیت است. در رابطه با مبحث مالکیت من فقط دو نکته رو به عنوان اهمیت این مبحث بگم. یکی این که از اول تاریخ بشر تا به حال هر اتفاقی که افتاده به نوعی از انواع ریشه در مالکیت داشته، یعنی از اون اختلافی که بین حابیل و قابیل به وجود اومد تا این جنگ جهانی اول و دوم و تمام این مسائل هم که ما الان باش دست به گریبان هستیم. پس مسئله مالکیت مسئله بسیار مهم بوده. از نقطه نظر توری هم باز مسئله بسیار مهمه، چرا که مفصل بحث تمام این سه مکتبی که ما رو صحبت میکنیم مالکیته، یعنی آنچه که در لیبرالیسم و مارکسیسم و اسلام به صورت مقایسه‌ای مورد بحث قرار میگیره محورشون مالکیت است. در رابطه با مالکیت صحبت‌های بسیار زیادی هم شده و کتب بسیار زیادی هم نوشته شده، و خود این زیاد کار شدن در مالکیت باعث شده که یه مقداری هم تشتت فراهم بشه، یعنی رفتن که مشکل رو حل بکنن خود راه حل‌های متعددی که برای حل مشکل به وجود اومده ایجاد اشکال کرد. من سعی کردم به تایید الهی یک فهرستی از مطالب مختلفی که در بحث مالکیت مطرحه در هر سه مکتب اینجا تحت 8 عنوان بیارم. امیدوارم که هر مطلب به صورت مجمل برآورده بشه، و قبل از اینم که وارد این مبحث بشوم عرض کنم 3 کتابم در همین زمینه وجود داره که خیلی خلاصه و خوبه، لاقل دوتاش که خیلی خوبه. یکیش همین کتاب مسائل اقتصادی رساله نوین جلد دوم، قسمت اول این کتاب تخصیص داره به مباحث مالکیت و اتفاقا به صورت مقایسه ای هم، یعنی تنها مبحثی که توش مقایسه شده همین مبحث مالکیت. کتاب دیگری هم از شهید دکتر بهشتی ما داریم، این هم در زمینه مالکیت و حقا مسئله رو خیلی خوب پروروندند. حالا از این دو تا که بگذاریم، به عنوان شاگرد این دو بزرگوار ما هم یه جزئی دیگر داریم، تحلیل مقایسه ای از مالکیت که خلاصش رو هم من امروز خدمتون عرض میکنم. البته بحث مفصل تری رو هم در این رابطه باز هم شهید محمد باقر صدر داره در کتابشون که خیلی به تفصیل این مسئله رو مطرح کردن، و هم یه کتابی آیت الله طالقانی دارند در این زمینه مالکیت از دیدگاه اسلام و سایر مکتب ها. یه مسئله ای که شاید متنازع فیه باشه در رابطه با مالکیت تعریف مالکیته، چون اگر که تعریف مالکیت مشخص بشه چه بسا که خیلی از اختلاف ها روشن بشه، حالا نگیم حل میشه ولی روشن میشه. ما سعی کردیم از مجموعه تعاریفی که وجود داشته در رابطه با مالکیت یک تعریف حتی الامکان جامع و مانع رو اینجا ارائه کنیم. این تعریف به این طریقه: مالکیت عبارت است از تعلق ملک به مالک به طوری که مورد تأیید حکومت باشد. در این تعریف 5 نکته وجود داره که اینها رو من به ترتیب عرض می‌کنم خدمتتون. اولین نکته مسئله تعلقه. تعلق از همون ریشه علقه و علاقه میاد، یعنی رابطه قلبی که بین شیء و شخص فراهم می شود، این میشه تعلق. حالا شکل‌های مختلف تعلق به این طریقه: شیء خودش دو وجه داره، یا اصل یا فرع شیء مطرحه. یه وقت ما گاو رو در نظر میگیریم، یه وقت شیر گاو رو، یه وقت گاو و شیرش رو. پس ممکن است این علاقه به هر سه اعتبار فراهم بشه، یه رابطه‌ای ممکن است بین صاحب گاو و گاو باشه بدون اینکه شیرش مطرح باشد. گاوی رو شخصی اجاره میده، گاو مالکیتش متعلق است به صاحب گاو ولی شیرش متعلق به این نیست. برعکسش، شیر گاو متعلق است به اون کسی که این گاو رو اجاره کرده. یه وقتی که نه، هر دوتاش متعلق است به این. پس بنابراین بسته به این که مورد چه باشد، این تعلق رابطهش فرق میکنه. دومین مسئله در این تعریف ملکیته. لغت ملک رو من هرج و گشتم در قرآن پیدا نکردم. ملک داریم ولی ملک نداریم. ملک به همون حکومت مورد نظر اسلامی میگن ملک، ملک سلیمان ولله ملک السماوات والارض. ولی یه چیزی معادل ملک ما داریم، مال. مال و فی اموالهم حق معلوم، مال. پس این هم در رابطه با ملک، ملک، مال و چه تمایزشون و چه تشابهشون. یه نکته اینجا عرض کنم خدمتتون که اصولا چه چیزی رو ما بهش میگیم ملک، چه چیزی، چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا بشود ملک. خب میگیم ملک چیزیست که قابلیت تملک داشته باشه. قابلیت تملک، قابلیت تملک چه وجوهی داره؟ اول اینکه باید اون شیء مورد نظر مفید باشه. ما هیچ وقت سر مالکیت مار و عقرب بحث نمی کنیم. باید مفید باشه، خاصیت داشته باشه، بخواهیمش رو، علاقه براش فراهم باشد، از همون تعلق. پس مفید بودن یکی از شرایط قابلیت تملک. دوم این که ممکن باشه، یعنی احراز او امکان پذیر باشه. هوا مفید هست ولی که احرازش امکان پذیر نیست. من بگم این 1 متر هوا متعلق به من، کسی واردش نشه. خب پس احرازش امکان پذیر باشه. سوم این که مجاز باشه، یعنی این که در جامعه ای که من زندگی می کنم اجازه تملک این رو به طریقی به بنده بدهند، اجازه داشته باشم. خانه همسایه هم مفیده هم ممکنه ولی مجاز نیست. بنابراین نمیتونه یه نفر بگه آقا من رفتم رو پشتبون شما گندم کاشتم. خب این هم راجع به ملک. در رابطه با نکته سوم که مالک هست، مالک بر وزن فاعل یعنی شخصی که مالکیت براش مفروضه. شخص به چه کسی میگن؟ اصولا از دید حقوقی شخص و شخصیت سه وجه داره: یا شخص حق است، یا حقیقی است، یا حقوقی. پس شخصیت با سه نوعه: حقی، حقیقی، حقوقی. حقی یعنی چی؟ ما یک شخصیت حق میشناسیم، هو الحق. پس یک مالک ما داریم، حق، خدا. یه مالک دیگر داریم، شخصیت های حقیقی، انسان ها. انسان ها طبق اصطلاحی که در علم حقوق هست به این ها میگن شخصیت های حقیقی. غیر از خدا و غیر از افراد انسان، چه به صورت فرد چه به صورت گروه، ممکن است شخصیت هایی به اعتبار قانون احراز بشه. شخصیت یک مؤسسه، یک بنگاه، یک مدرسه، یک جامعه، یک کشور، اینها شخصیت های حقیقی هستند که میتونن مالک باشند. خب این هم از مالک. اما گفتیم که طرقی که مورد تأیید باشد، این طرق مورد تأیید شکلهاش یا اشغال، یعنی به طریق بست ید روی ملک مالکیت فراهم بشه، که مثلا ما به نوعی داریم تهجیر، مثلا جایی رو یک نفر بگیرد اشغال بکنه، تسلط پیدا کنه بهش، یا به طریق کار در اثر کارش مالکیت فراهم بشه، یا به طریق دیگری که اصطلاحا میگن نیاز، در اثر نیاز مالکیت به وجود بیاد. این حالا ما به طور کلی داریم روش صحبت میکنیم، وارد مکتب ها که میشیم میگیم هر کدوم یکی از این طرق رو میشناسن و معتبر میدونن. پنجمین نکته که در تعریف بود این که مورد تأیید حکومت باشه. مورد تأیید حکومت باشه، حالا حکومت چیه؟ حکومت ما یا حکومت قبیله‌ای است و عرف قبیله‌ای رو میشناسه، یا حکومت از این انواع حکومت‌های دیکتاتوری و دموکراسی و غیرست که قانون او رو میشناسه، یا حکومت الهی است که موازین شرع این مالکیت رو تأیید میکنه. پس این هم سه شکلی از تأیید حکومتی. حالا ما این تعریف کلی رو با این تعابیر کلی میگیریم، میایم در هر سه مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام ببینیم که مالکیت چه شکلی پیدا میکنه. اول مبنای مالکیت. مبنای مالکیت یعنی اون زیربنا مالکیت اصولا از کجاها ریشه میگیره. از نظر فلسفی لیبرالیسم بر اساس جهان بینی که داشت، که معتقد بود جهان عالم طبیعت است و انسان هم جزئی است از این طبیعت، و اینها معتقدند که هر موجودی در طبیعت بایستی که شرایط بودنش، زیستش مهیا باشد و همه موجودات شرایط زیستشون فراهم هست غیر از انسانی که باید فراهم بشه، اگر خاطرتون باشه، مالکیت رو هم به این اعتبار میگن یک منشأ طبیعی داره. یعنی انسان وقتی که قرار میگیره روی کره زمین باید شرایط زیستش براش فراهم بشه. اینو اصطلاحاً بهش میگن، یه علمی هم در این زمینه هست بهش میگن اکولوژی، یعنی محیط زیست هر موجود زنده باید براش فراهم بشه. تمام موجودات زنده محیط زیستشون براشون فراهم هست، ماهی در آب، آهو در بیابون، ولی این انسانه که شرایط زیستیش ممکنه فراهم نباشه، که باید خودش فراهم بکنه. و لذاست که میگن مالکیت یک زیربنای طبیعی داره. مارکسیسم که جهانبینیش ماتریالیزم بود و عالم هستی رو ماده میدونست، انسان رو به عنوان یک موجود اجتماعی در این عالم ماده میدونست و لذاست که معتقد مالکیت یک امر اجتماعی است. میگه اگر فرد انسان در یک جزیره به صورت تنها قرار بگیره، مالکیت مصداقی نداره، اصلا مطرح نیست. داستانی است به اسم رابینسون کروزوه، قهرمانی که در یک جزیره تنها زندگی میکنه. میگن برای این مسئله، این که حالا این طرف جزیره متعلق است به این یا اون طرفش، مطرح نمیشه، چون مالکیت در اجتماعی که مطرح میشود، لذاست که مالکیت یک زیربنای اجتماعی داره. حالا اسلام چی میگه در این رابطه؟ ما گفتیم اسلام نه منکر طبیعت شد نه منکر اجتماع. جهان بینی اسلام یک رئالیسم، یک واقعیت گرایی است که غیر از عالم طبیعت و غیر از انسان و اجتماع انسان و تاریخ انسان، به مبدأ به نام خدا، به عالمی به نام غیب و عالم دیگری به نام آخرت معترف. مالکیت هم اگر که با این جهان بینی مطرح بشود، یک مبنای فطری داره. یعنی این نیستش که لزوماً به اعتبار اینکه انسان یک موجود طبیعی است یا موجود اجتماعی مالکیت براش مطرح می شود، بلکه غیر از اینها چون انسان خودش یک موجود فطری است، مالکیت هم یک مسئله فطری میشه. در این رساله نوین جلد دو در بحث کار و بعد مالکیت، گفته هایی رو از امام خمینی آورده است، بسیار جالب. این مسئله رو من خواهش میکنم حتما شما مراجعه کنید و بیشتر روش دقت بشود. سخنرانی که امام در تاریخ 11/2/58 کردن برای کار و کارگر و مالکیت، و تشبیهی که میکنن از کار که میفرمان مثل جلوه حق تعالی است که در همه امور ما قبل طبیعت و طبیعت و ما بعد طبیعت جاریه و نتیجه کار که مالکیت میشود. این رو به عنوان اصطلاح یک مطالعه شخصی حتما انجام خواهیم داد. مسئله دیگر که ما داریم منشأ مالکیته، یعنی مالکیت از کجا نشو و نما میکنه. یعنی زیربناش حالا گفتیم، حالا ببینیم که چگونه انشاء میشود مالکیت. در لیبرالیسم به اعتبار اشغال مالکیت انشاء میشه. میگن انسانیست جزئی از این طبیعت در یه جای قرار میگیره، این ماهی که در اون آب قرار میگیره و محیطش براش فراهم است، اون انسان هم باید براش محیط فراهم باشد و به طب میتواند برای زیست خودش اشغال بکنه. منتها اگر قانون و مقرراتی رو میذارن، قانون مقررات برای تنظیم اشغاله که به همریختگی در اجتماع فراهم نشه. پس منشأ مالکیت در لیبرالیسم اشغال هستش. در مارکسیسم به صورت تئوری آقای مارکس میگه نیاز. اگر خاطرتون باشه تعریفی که از جامعه کمونیستی میکند مارکس، میگه جامعه ای که از هر کسی بر اساس استعدادش ما بگیریم، به هر کسی بر اساس نیاز و احتیاجش بدهیم. بدهیم یعنی چی؟ یعنی اون رو مالکش کنیم نسبت به اون چی که بهش داده میشود. این حرف فقط رو کاغذ بود. در سال 1931 آقای استالین گفتش که رکود جامعه شوروی به این دلیله که رابطه بین مالکیت و کار فراهم نیست، ما به هر کسی بر اساس نیازش میدیم، اصلا رابطه‌ای ندارد با کارش. حذفش کردند و رابطه رو برقرار کردند در عمل با کار، یعنی رابطه مالکیت رو کار قرار دادند یا منشأ مالکیت رو کار قرار دادند. در 1936 هم رسما حزب کمونیست شوروی این مسئله رو در ایدئولوژی مارکسیسم تفتیش کرد که الان هم عملا ادعا می شود که در حال حاضر مالکیت به اعتبار کاره، به هر کسی بر اساس کارش ما می پردازیم. اون حرف مارکس هم برای این که به اصطلاح مطرود نشده باشد، گفتن اون حرف مارکس برای جامعه ایدئاله. ما الان دوران انتقالی داریم، در این دوران انتقال اثر کسی بر اساس کارش میگیریم و بر اساس کارش میدهیم، ولی در اونجا بر اساس استعدادش میگیریم در جامعه به اصطلاح کمونیستی و بر اساس نیازش میپردازیم. یه تفسیره به اصطلاح وارد کردن به قضیه. اما اسلام چی میگه؟ منشأ مالکیت به صورت ابتدایی، یعنی ابتدا و شروع مالکیت در اسلام چگونه است؟ هرچند که در رابطه با منشأ مالکیت در اسلام ما دو تا اصل داریم، یک اصل اسلام بهش میگن اصل سقف، یک اصل اصل کف. هر کسی بر اساس کارش مالک می شود. ما در قانون اساسی اصل 44 اصل 45 هم داریم، هر کس مالک نتیجه یا حاصل کار خیش است. لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن، کل نفس بما کسبت رهینه، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. هر کسی هر چی کار کرده نتیجه کارش به او داده می شود. حالا اگر که یک نفر کار کرد نتیجه کارش کافی برای زندگیش نبود، چون یه نفر که کار میکنه نتیجه کارش در رابطه با نیازش سه حالت داره: یا برابر نیازش هست که هیچ، یا بیش از نیازشه، یا کمتر از نیازش. اگر که برابر با نیازش بود که هیچ، مسئله ما نداره. اگر اضافه بر نیازش بود بعد چه کار کنه؟ باید انفاق کنه. یسالونک مازا ینفقون قل الحظ، مازا بر نیاز باید انفاق بشه. حالا اگر که کمتر داشت، وفی امواله حق معلوم لسائل و المحروم، دو طایفه کمتر از نیازشون دارند، یکی سائله یکی محرومه. حالا سائل چه کسیه؟ سائل یعنی کسی که کار کرده ولی نتیجه کارش کافی برای نیازهای مشروع متعارفش نیست. بازرگانی رفته مال و تجاره رو بیاره، کشتیش غرق شده، این میشود سائل. کارگریه 12 ساعت در روز کار کرده، منتها 8 سر عائله داره، بهش دادن 100 تومن، این 100 تومن تکافوی نون این 8 سر هم نمی کنه. این می شود سائل و این حق دارد به اموال دیگران، به اونایی که اضافه داشتند. پس بنابراین سائل برخلاف اونچه که در ذهن ما ایرونی ها هست، در مفهوم قرآنی گدا و متکدی و به اصطلاح سائل به کف نیست. سائل کسیه که کار کرده به طور متعارف، نتیجه کارش کافی برای زندگیش نیست. محروم چه کسیه؟ محروم کسیه که اصلا از کار کردن محروم بوده، حالا یا صغیره یا در سنین کهولته یا سفیه یا مریضه یا نه هیچ کدوم اینا نیست، کار براش نیست، جوانست در سنین کار، علاقمند و آماده برای کار، شرایط اقتصادی مثل الان طوریه که امکان کار کردن برای همه علاقمندان به کار فراهم نیست. این شخص به گردن جامعه حق داره، مال این نزد دیگرانه، نزد جامعه است، باید بره بگیره، همون صحبتی که ابوذر میکرد. پس چی شد؟ مالکیت منشأش در اسلام دو تاست: سقفش کار، کفش نیاز. هر چقدر که چون بحث امروز بحث هم پیچیده و هم فشرده ایست، خواهش من اینه من در آخر جلسه میشینم صحبت میکنیم، وسط بحث طبق قراری که از ابتدا گذاشتیم صحبت نکنید که رشته فکری دیگران از بین نرود. اگر این خواهش من پذیرفته بشود، صلوات حالا میایم سر انواع مالکیت. ما همینطوری میگیم مارکسیسم مالکیت عمومیه، لیبرالیسم مالکیت خصوصیه، اسلام مثلا هم خصوصی داره هم عمومی. این حرف خیلی کلیگوییه. ما گفتیم به طور کلی از نظر مالک ما سه نوع مالک داریم در کل، یا فرد انسان است به صورت شخصیش یا گروهیش که این میشه مالکیت خصوصی، یا جامعه انسان هاست که میشود مالکیت عمومی، یا حکومت و دولت هست که ما بهش میگیم مالکیت دولتی. حالا با توجه به این سه نوع مالکیت که وجود دارد، ما بیاییم در موضوعات مختلف ببینیم که در هر یک از این مکاتب چه مالکیتی مصداق پیدا میکنه. موضوعات رو ما به این دسته ها تقسیم کردیم: انفال، ابزار، مواهب اجتماعی، اموال مصرفی. حالا یکی یکی میگم مالکیت ها در هر سه مکتب چگونه است. انفال چیه؟ ما قبلا گفتیم انفال یا موهبت های طبیعی عبارت است از زمین بایر، جنگل ها، دریاها، معادن، مال بی صاحب، ارث بی وارث، زکات، خراج، جزیه و بقیه مالیات هایی که در اسلام وضع می شود. اینا می شود انفال. این انفال را حالا در هر سه مکتب ببینیم که متعلق به چیست. در لیبرالیسم میگن اینها عمومیه، متعلق به عمومه، به جامعه است. در مارکسیسم هم میگن متعلق به عمومه. در اسلام میگن متعلق است به دولت. یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و رسول، که نماینده الله و رسول کی هستش؟ ولی امر. در غیبت ولی امر، ولی فقیه یا حکومت اسلامی. خب پس این شد در اسلام مالکیت دولتی، در اون دو سای دیگه عمومی جامعه. در رابطه با ابزار، ابزار یا چیزی که در اقتصاد بهش میگن سرمایه یا سرمایه اقتصادی، این تعریف رو ما بکنیم از سرمایه، که سرمایه یا ابزار تولید عبارت است از اون عوامل تولیدی که در امر تولید به کار گرفته میشه. تولید که انجام شد، اونها سر جای خودشون با کمی تغییر که اصطلاحا بهش میگن استهلاک میمونه. شما مثلا در امر تولید کفش، چکش، سندون، میخ، نخ، چرم رو در نظر بگیرید. اینها رو که با هم ترکیب کردن، کفش که به وجود اومد، چرمه دیگه چرم نیست، رفته جزء کفش، میخ و نخ هم رفته، ولی چکش و سندون سر جای خودش هست. ممکنه گوشه چکش پریده باشه، کمی از سندون هم سایده شده باشه، به اصطلاح استهلاک درش به وجود اومده باشه، ولی هنوز هویت چکش و سندون محرز هستش. پس ابزار یا سرمایه تعریفش مشخص شد چیه. پول ابزار یا سرمایه نیست در اقتصاد، بلکه وسیله تهیه هر چیزیه، من جمله تهیه سرمایه. پس ما الان از ذهنمون در اصطلاح اقتصاد پول رو جزء سرمایه حسابش نکنیم، اون مایه است، سرمایه نیست. حالا این ابزار با این تعریف در سه مکتب کجا قرار میگیره؟ در لیبرالیسم سرمایه مثل بقیه چیزها خصوصی است مالکیتش. هر کسی میتواند صاحب هر سرمایه‌ای و به هر اندازه‌ای باشد. خب درست نقطه مقابلش مارکسیسم ابزار تولید رو متعلق به جامعه و عموم میدونه. مالکیت ابزار تولید عمومی است در مارکسیسم. اونها معتقدند که ابزار تولید نتیجه کار اجتماعی و لذاست که متعلق است به جامعه. کسی نمیتونه به صورت شخصی مالک ابزار تولید باشه. در اسلام چی؟ یک سرمایه در اسلام به صورت اقتصادی و نه ظاهر کار، مالکیتش با کیه؟ این یک مسئله است که خیلی روش دقت لازمه. من اون مرتبه هم شاید عرض کردم یه سرمایه ما باید ببینیم به معیار کار از کجاها تولید شده، با چه کارهایی. شما فرض کنید یه تراکتور، یک تراکتور چه کارهایی صرف تولید تراکتور شده؟ یک مخترعی که ابتکار کرده، فکر به کار انداخته، تراکتور رو تولید کرد. دو، تمام فکرهایی که در طول تاریخ پیچ و مهره و چرخ و لاستیک و غیره رو ابتکار کرده بود و این مخترع اینا رو جمع زد، یک کمی هم بهش اضافه کرد، شد تراکتور. سه، سلول های این مخترع که در سر این مخترع قرار گرفته بود و در سر بنده قرار نگرفته بود، تراکتور رو خریده، کار این طرف دفته کار کرده، 10,000 تومان پول به دست آورده، 10,000 تومان داده، تراکتور خریده. پس در رابطه با ابزار تولید به صورت مالکیت و نه صاحبیت، سه کار عمده وجود دارد: کار طبیعت، سلول های مغز مخترع و مخترعین، کار جامعه، تمام کسانی که به نوعی کار کردن ولی الان نیستن که احقاق حق بکنند، و کار انسانی که این تراکتور رو رفت خرید. خب پس ما در رابطه با سرمایه از دیدگاه اسلام سه مالک میبینیم به طور ضمنی، منتها الان تسلط صاحب سرمایه رو ما جلوی چشمونیم، ولی پشت سر این دو مالکیت دیگه هم هست: مالکیت طبیعت یا مالکیت الله، مالکیت عمومی. لذاست که سرمایه نتیجه کارش لزوماً تمام داده نمی شود به صاحب سرمایه، مقدارش رو او میگیره، مقدارش رو بابت خمس به جامعه باید بدهد، مقدارش هم بابت زکات به طبیعت باید بده. خب این تفکیک اجزای به اصطلاح سرمایه که بحث بینم جالبیست و اگر علاقه من بودید بعدن هم باش رو صحبت میکنیم. یک چیزهای دیگر در جامعه وجود دارد که ما حالا در اصطلاح متداولمون میگیم آب و خاک و آتش، ولی تعمیم میشه داد به تمام مواهب اجتماعی، جاده ها، پارک ها و غیره. اینها هم در هر سه مکتب مالکیتشون عمومیه، متعلق به هم است. الناس شریکون فی ثلاث، ما، تراب، نار، خب متعلق به هم است. در اونها هم همین میگن. منظور از خاک سرزمین نیست، اون جنس خاکه، خود خاک. غیر از این ها مسئله دیگر این هست، مسئله اموال مصرفی. اینها در لیبرالیزم خصوصی است، باز در مارکسیسم هم خصوصی است، در اسلام هم خصوصی است. حالا ما فعلا صحبت از مالکیتش رو میکنیم، نحوه اعمالش رو خواهیم گفت. فعلا اینها خصوصی است. حول یه نفر متعلق به وصال، چه در لیبرالیزم باشه، چه در مارکسیسم باشه، چه در اسلام باشه. اما حدود این مالکیت خصوصی چه اندازه است؟ مسئله حالا اومد حدش. در لیبرالیزم نامحدوده، در مارکسیسم کاملا محدوده، به همون اندازه که بهش میدن. در اسلام مشروطه، مشروط به این شرط ها: عدم تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، عدم تداول، کی لا تکون دولتا بین الاغنیاء منکم، عدم تجمع و تعدد، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. عدم کند الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها فی سبیل الله ابشر هم به عذاب علیم. این شرط هاست. خب این شرط ها رو ما گفتیم. حالا دونه دونه تکاثر چه چیزیه، تجمع و تعدد چیه، اینها رو اگر خواستیم که بگیم به کیفیت مربوط میشد، به کمیت، به هر دوتاش که بعدن هم توضیحش داریم. مسئله دیگری رو هم که ما اینجا باز داریم، مسئله مالکیت انتقالی یا انتقال مالکیت. آنچه که ما تا حالا گفتیم اصطلاحا بهش میگن مقوله مالکیت ابتدایی، یعنی ما ابتدا میکنیم با یه مالکیتی. گاهی اوقات ما مالکیت رو ابتدا نمیکنیم، انتقال میکنیم. مالکیت انتقالی به این صورت است که یک ملکی رو مالکش به دیگری منتقل میکند و دیگری میشه مالک. حالا اینها به چه شکلها و صورتهایی هست؟ در لیبرالیسم انتقال به هر شکل و شمایلی امکان پذیره، دیگه هر شکلی که ما بتونیم تصور بود. در مارکسیسم اصلا انتقال مالکیت مطرح نیست و در اسلام شکلهای انتقال رو من اینجا نوشتم: هبه یا بخشش، اما از معوضه و غیر معوضه، بخشش یه طرفه یا بخشش دو طرف هم دیگر می کنن. وقف، کسی مالی را، ملکی را وقف استفاده عموم یا عده خاصی می کنه. این هم پس وقف هم دو حالت داره، وقف خاص، وقف عام. یه وقتی میگه این کتاب مخصوص کتابخانه مدرسه فیضیه است که طلاب علوم دینی ازش استفاده کنن، یه وقتی که میگه آقا این کتاب متعلق وقف عموم، هر کسی خاص استفاده کند. مسئله بعد انفاقه. انفاق یعنی پر کردن گودی و گودال. مسئله که در اینجا مطرح می شود فرق هبه با انفاق. این فرق رو شما بگید چیه؟ که هبه چه فرقی دارد با انفاق؟ با عنوان سوال در امتحان، این اون سوالی که فرق تولید و خلق، حالا فرق هبه و انفاق چیه؟ مسئله دیگر مسئله ارث، انتقال قهری مالکیت. اون انتقال ها قهری نیست، ارث انتقال قهری. شکل دیگر هم اعراضه، یعنی مالکی از مالکیت خودش روی میگرداند، کتابی رو خونده نمیخواد، میذاره کنج مثلا زیارتنامه رو خونده نمیخواد دیگه، میذاره کنج امامزاده و بقیه قضایا. اعراضه که به اون مالی که اعراض میشه چی میگن اصطلاح فقهیش؟ مال مورد اعراض رو چی بهش میگن؟ لغت، لغت، لغت گم شده نیست، اعراض شده است. بل چیزی رو که طرف اون گم شده که چیز دیگه است، چیزی رو که طرف نمیخوادش گذاشته کنار. بله، چیزی گم شده. پس به اون چیزی که گم شده میگن معرضون. نه، این هم سوال دیگر براتون که لغته میگن معرضون هم یا معرضون هم همون لغته هست. خب مسئله بعدی مسئله معاوضه. معاوضه هم شکل دیگری است از انتقال مالکیت. ملکی رو مالکی میدهد و در ازایش ملک دیگری رو میگیره، تخم مرغ میده جاش مرغ میگیره. اگر معاوضه به صورت جنس و پول بود اصطلاحا بهش میگن چی؟ بی. بی معاوضه جنس با پوله. خب این هم شیوه‌های مختلف مالکیت انتقالی. ما ساعت سون شد شیش، بحثمونم به اینجا تموم شد. من در خدمتون هستم برای بحث. رو میدونم این مبحث خیلی بحث داره. تکبیر. الله اکبر، الله اکبر.